أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله. سيما ولية الله في الأرضين اللعين على إله أجمعين إلى قيام الدين. بحثمون به فصل ششم، حمل مطلق بر مقید در مستحبات رسید. اصل بحث حمل مطلق بر مقید و قواعد کلیش گفته شد، حالا در مستحبات تکلیف چیه؟ آیا اینجا هم حمل مطلق بر مقیده به همون وزانه یه جور دیگه یه؟ نظریه مشهور که زیاد ذکر میشه اینه که در سامنه نیکن در مستحبات ما دیگه حمل مطلق بر مقید نمی کنیم و اون قواعده حمل مطلق بر مقید در مستحبات جاری نمیشه. و وجوهی برای این مسئله ذکر کردن، استدلالشون اینه، میفرماین مستحبات غالبا از حیث مراتب فضیلت و ثواب متعدده، مراتب مختلف داره. چون مراتب مختلف داره، وقتی که امر به یک استحبابی میشه، این در یک درجه میتونه به نحو مطلق انجام بدید، مثلا حائز اون ثواب بوده باشه و اون فضیلت رو برای شما بیاره، اون امر مستحب رو با قیودات دیگه ای انجام بدید باز بهتر بشه. مثلا فرض کنید نماز شب رو میخونید، وقتی که یه کسی مثلا فرض بفرمایید که نماز وترش رو یه رکعتی که داره میخونه، حتی سوره هم نمیخونه، قنوت هم نمیخونه، این اصلش انجام داده، حالا با سوره میخونه انجام داده، با قنوت انجام داده، با یه چیز خیلی جزئی، ذکر خیلی جزئی که وظیفه قنوت انجام شده باشه، همینجوری هی مراتب داره. اینا مراتبه، هر چی قید اضافه بکنی اینا فضیلت هایی بهش اضافه میشه. لذا اگر یه مستحب دیگه ای اومد گفتش مثلا در نماز وتر، مثلا فرض بفرمایید که معوذتین خونده بشه و سه تا قل هو الله، اینا همه مراتب فضله. وقتی مراتب فضله چجور میشه همه مطلق بر مقید؟ نمیشه. نمیشه بگیم فقط مستحب نیست اگر ما این کارو نکردیم. و اطلاق دلیلی که گفته که نماز وتر رو بخون، مثلا فرض بفرمایید که مقید شده به این که حتما باید معوذتای وسط قل هو الله رو بخونی، میگیم نه، اطلاق سر جای خودش درسته، این افضل الافرادشه. ببینید مستحبات معمولا همینجوره، هر چی شما قید اضافه میکنید افضل الافراده، افرادی که فضیلت های زیادتری داره. این قاعده تو ذهن اعلام بوده، لذا اومدن گفتن حمل مطلق بر مقید در مستحبات نداریم. چرا؟ چون مستحبات غالبا، این کلمه غالبا هم آوردن، غالبا دارای مراتب متعدده در فضیلت است و در مصوبات، به اصطلاح متعدده مراتبش، زامراتب بودنش دلیل این هاست. اما کلمه غالبا هم آوردن به فرمایش اینها اشکال شده. اشکال اول اینه، اگر ما قرینه داشتیم در اون مستحب که به نحو صرف الوجود بود و قرینه قائم شد به نحو وحدت مطلوبه، برفرض که قرینه قائم شد، خب اینجا اصلا حمل بر افضلیت امکان پذیر نیست. پس اینکه ما یه قاعده درست بکنیم بر این که در مستحبات ما نمیتونیم حمل مطلق بر مقید داشته باشیم، این قاعده غلطه. چون ما تو بعضی جاها قرینه داریم به نحو وحدت مطلوب، در جایی که به نحو وحدت مطلوب بوده باشه چیه؟ یعنی یک مطلوب دارید شما، زامراتب دیگه نیست، مطلوب یکیه. تعدد مطلوب اگه شد، وقتی یه چیز زامراتب شد، این یکی از مراتب مطلوبه، این یه مرتبه، این یه مرتبه، همچنین هر کدوم میشه یکی از مراتب مطلوب سامنه. اما اگر قرینه داشتیم که به نحو وحدت مطلوب، اون موقع چی؟ وقتی قرینه داشتیم یعنی اینجا در این مستحب ما یک مطلوبیت داریم. وقتی یه قیدی اومد ذکر شد، اگه این قیدو نیاوردی اصلا این مطلوب انجام نشده، مطلوب به کلی انجام نشده. تو این فرض ما مجبوریم وقتی یه قید اومد حمل مطلق بر مقید کنیم، یعنی قیوداتی که اینجا میاد ذکر میشه ذات اون امر رو بیان میکنه. اختلاف هست تو بعضی از مستحبات تو همین مسئله، یعنی وقتی که بیان میشه، مثلا فرض بفرمایید که میان میگن در نماز قفیله اگر مثلا این آیات خونده نشد، آیا بازم نماز قفیله هست؟ به نیت شماست نماز قفیله یا به نفع تعدد مطلوبه؟ بعضی میگن که این که تأکید شده به کیفیت کذا و کذا خونده بشه، این داره کلمه ذات نماز قفیله رو تشریح میکنه، مثل نماز شب نیست، یک نماز خاصی به کیفیت مخصوصه بیان شده، نماز جعفر طیار به کیفیت مخصوصه بیان شده، یک مخصوصا نمازهایی که مثل نافله های ما نیست، مثل نوافل لیلیه نیست که دستورات عمومی داشته باشه، یه دستور خاصی برای یه نمازی برای یه حاجت مخصوصی یک امری بیان شده، نماز جعفر طیار یا نماز قفیله. تو اینجا اگر یک چیزی به عنوان قید اومد، اینجا دیگه علام این حرف رو نمیزنن، نمیگن حمل مطلق بر مقید جایز نیست. چرا؟ چون کأنهو این نمازی که برای یک حاجت مخصوصی به اسم مخصوصی شارع الغا کرده، داره بیان میکنه که اگه خواستی به این حاجت برسی اینجوری باید این نماز رو بخونی. تو اینجور موارد مثلا تو نماز قفیله این چیزایی که وارد شده در کیفیتش اختلاف واقع شده بینشون، از اون که اینا به نحو وحدت مطلوبه، یک نمازی بیان شده برای رسیدن به یک غرض خاصی، مثل نماز نافله نیستش که نوافل رو سفارش شده بخونید دیگه، شما میدونید قرینم هست به هر کیفیتی که خوندید این نافله به هر حال مستمر ثمر هست و شما ادای نوافل رو کردید. اما تو مثلا اون نمازهایی که وارد شده برای یک امر خاصی به یک جهت خاصی، مثلا برای یک حاجت خاصی گفتن این نماز رو بخونید، خودتون هم میبینید وقتی که یه دفعه یه قیدی ذکر میکنن، میگید اگه این قید انجام ندم شاید دیگه نتیجه نداشته باشید. مثلا قنوت نماز قفیله رو نخونم، آیا کافی هست نماز قفیله بشه صدق میکنه؟ این واقعا نماز قفیله هست؟ این مسئله یه که بین اعلام بحث بوده، اینجا حمل مطلق بر مقید قابل تصویره تو نمازهایی که به یک غرض خاصی از ناحیه شارع وارد شده، به یک غرض خاص. ببینید اینجا تصور شما اینه که لعل این وحدت مطلوب. الان وقتی مثال نافله رو بزنید، نافله شب و مثال بزنید یا یه سری مستحبات، بله اینجوره، اما اونی که برای رسیدن به غرض خاصه، یعنی یک غرض خاص واحدی تو ذهن شما هست، اون نمازهایی که برای این موضوع جعشله، تصور وحدت مطلوب توی شما هست و کمم نیست. اینجور مستحباتی که به این صورت هست تو شریعت کمم نیست. پس ببینید ما تو اینجا نباید یه قاعده کلی بسازیم، باز الان نحو وحدت مطلوبه یا الان نحو تعدد مطلوبه، این خودش دوتا فرضه، تو جاهای دیگه هم ذکر میشد، اینجا هم همین بحث هست. بعدم دوم، این اشکال دوم رو آقای خویی میکنن، این کلمه غالبنی که عرض کردم وقت تقریر حرف اون آقای خویی میفهمن، مگه غلبه موجب همچی چیزی میشه که ما بیایم یه همچی حرفی بزنیم؟ غلبه موجب نمیشه که ما بگیم مثلا بر اساس غلبه همه مطلق بر مقید نیست، بلکه فرض اگر کردیم که دلیل مقید یک قرینه عرفیه بوده باشه بر تعیین مراد از مطلق، این که حالا در جاهای دیگه غلبه هست، قرینیت این از بین نمیبره. اگر دلیل مقید قرینه باشه بر تبیین چی؟ تبیین اینکه مطلق چجوری باید انجام بشه. این عرض میکنم باز تو همون مثالی که خدمتتون عرض کردم قابل تصویره، یعنی شارع یک حقیقت مخترعه شرعیه رو در یکی از ابواب عبادات داره به شما بیان میکنه برای رسیدن به غرض خاص، مثل هم مثال نماز حاجت که عرض کردم، که مثلا نماز جعفر طیار بخونید اکسیر اعظم، یا نمازهایی که به خصوص وارد شده تو مناسبت‌های مختلف. تو این جور موارد غلبه نمیتونه منع کنه از ظهور دلیل مقید، در این که این دلیل مقید قرینه عرفی است در تفسیر مطلق. هر جا دلیل مقید قرینه بود، برای این که تفسیر است، تو این جور موارد شما باید بگید حمل مطلق بر مقیده، کاری به غلبه دیگه نداشته باشید. هر جا قرینیتی داشتیم که دلیل مقید تفسیر مطلقه، خیلی اوقات دلیل مقید میتونه تفسیر بوده باشه، یعنی شاله تفسیر میکنه یه سری چیزها رو، عبادتی رو بیان کرده مستحبی تفسیرش میکنه، تفسیر اگر بوده باشه شما حمل بر لفظ ضرر افراد نمیتونید بکنید. پس این تصور که ما اصلا بیایم بگیم در مستحبات ما حمل مطلق بر مقید نداریم و همیشه لفظ ضرر افراد، این نیست. غالبا به قول اینها که میگن غالبا، بله قبول داریم غالبا، فرض کنید در بیشتر موارد غالبا اینجور بوده باشه، غالبا قاعده نمیسازه، غالبا قاعده نمیسازه. این مطلب اول. نظریه دوم که نظریه آقای خویی، تا بعد برسیم به نظریه سومی که بعضی از اساتید گفتن که یه تبیین و اضافه یه بر نظریه آقای خویی، نظریه دوم آقای خویی فهمیدن ما وجوه اربعه‌ای داریم که لا خامس لها، یک وجوه اربعه‌ای داریم که خامسی براش نیست. اینو تو اصل مسئله گفتن. اینو من یه نکته خدمتون عرض کنم، بحث ما تو مطلق و مقیده. ما قبلا تو بحث حمل مطلق بر مقید یادتون بوده باشه، تو بحث قبلی فصل پنجم، تو فصل پنجم ما گفتیم که دو تا مقام داریم، یادتونه؟ اونجا گفتیم دو تا مقام داریم، یا مطلق به نحوه صرف الوجود یا مطلق به نحوه مطلق الوجود. ما اونجا اینطوری اومدیم گفتیم. الان بحث ما در چیه؟ الان بحث ما در مسئله حمل مطلق بر مقید در مستحبات. فصل ششم کامل با فصل پنجم جداست. تو فصل ششم نیومدیم این تفصیل رو بدیم اول کار. ببینید فرق با اونجا دوتا تفصیل اول اومدیم دادیم، اینجا این تفصیل داده نشده. الان وقتی وارد بحث حمل مطلق بر مقید شدن در مستحبات، دیگه نیومدن بگن آقا مطلق علا وجه صرف الوجوده یا علا وجه مطلق الوجود، یعنی مطلق اطلاقش بدلیه یا اطلاقش شمولیه، اکرم عالمنه یا اکرم العالمه. اکرم عالمن بوده باشه میشه چی؟ صرف الطبیعی، یه عالم اطلاق بدلی. اکرم العالم هرچی عالم هست که آفر. اینجا اصلا تفصیل اینجوری ندادیم. حالا تو ذهنتون این حرف که الان عرض میکنم باشه، بدون تفصیل داریم میبینیم اقوال چیه. قول آقای خویی اینه که فهمدن اینجا چهار قسم داریم لا خامس لها. قسم اول چیه؟ قسم اول اینه که دلیل مقید ما، اون دلیل دال بر تقیید، حالت مفهوم داشته باشه، لسانش لسان قضیه شرطیه بوده باشه، که انه او مفهوم دارد. مثلا فرض کنید که الان میگن صلات لیل مستحبه، در دلیل مقید اومده ذکر شده که صلات لیل رو باید بعد نصف لیل خوند. این که اومد گفت بعد نصف لیل خوند، استعبابش در جاییه که این بعد نصف لیل خونده بشه، اینجا ما مجبوریم حمل مطلق بر مقید بکنیم. هرچند تو این اختلاف باز همین فرمایشگاه خوی دارن، بعضی از اساتین از شاگردان ایشون دیدید دیگه، اینا میان همینا به نحو تعدد مطلوب میگیرن. آقای خویی به این نه گرفتن، لسان دلیل اینجور گرفتن، گفتن آقا اینجا باید حمل مطلق بر مقید کرد، چون لسان دلیل مفهوم داره که باید نماز شب رو از نیمه شب خوند. اگر لسان رو ازش حالت مفهوم گیری داشت، یعنی حالت جمله شرطیه داشت، یا کسی قائل به مفهوم جمله وصل شد، شما میتونید این حرف رو بزنید. آقای خویی هم لعله از این باب اومدن جلو، ولیکن بعضی از اعلام میفرمان مفهوم نداره. وقتی گفتن مفهوم نداره، اینجا حمل مطلق بر مقید نکردن، یعنی نگفتن نماز شب بعد از نیمه شب خونده بشه. لذا بعضی از اساتین شاگردانشون میبینید فتوا دادن، گفتن شما نماز عشا رو خوندی، نافله عشا رو خوندی، بعد نماز شب رو بخون، همون ساعت 7 بخون، لازم نیست نصف شب بشه. اون مراتب فضیلت الان فتوا میدن اصلاح سیستانی های ولی دینا اینجور فتوا میدن. مراتب فضیلت اصلش خونده بشه ولو بعد نماز عشا باشه، این فتوا هست. اما ایشون ایشون که اومدن اینجور گفتن، مال چی آقای خویی؟ مثل مشهور حرف زدن آقای خویی، مفهوم گیری کردن. از چی مفهوم گرفتن؟ از دلیل مقید. اگر دیدید دلیل مقید حالت مفهوم داره، مثلا شما قائل به مفهوم وصف بودید، حالت دیدیه که حالت وصفیه و مفهوم داره، اون موقع باید حمل مطلق بر مقید بکنید. چرا؟ چون مفهوم چی میگه به شما؟ مفهوم میگه استحباب مال وقتیه که در این موقع بخونید. معناش چیه؟ معناش اینه که این حکم در جایی که نیمه شب خونده نشده استحباب نداره. استحباب ببینید مفهوم بود دیگه، انتفاع سنخ حکم عند انتفاع شرط، اگر یا انتفاع سنخ حکم عند انتفاع الوصف، اگر وصف نیمه شب بودن منتفی بشه دیگه استحباب نیست، سنخ استحباب نیست. یعنی اگر شما قبل نیمه شب خواستی نماز شب بخونی، آقای خویی فهمان آقا استحباب نداری، تشریع نشده، سنخ حکم استحباب منتفی ازش. ببینید چرا؟ چون مفهوم گیری کردن. آی خویی ببین اینا همه مبانیه با الان بس که تو مفهوم بس داریم، یه مفهوم بس ما بحث میکنیم تموم میشه، چقدر فتاوات جای مختلف عوض میشه و مصادیق زیاد داره. یه مبناست تو اصول عوض بشه، فتاوا عوض میشه. اگر شما اینجور استنباط کردید که مفهوم دارد، باید حمل مطلق بر مقید بکنید، حرفی هم توش نیست. این مورد اول، آقای خوبی فهمن، مورد اول حمل مطلق بر مقید در مستحبات هم هست. چرا؟ چون مفهوم گیری میکنید. مورد دوم، میفهمن اگر دلیل مقید مخالف دلیل مطلق باشه در حکم، اینجا هم شما باید حمل مطلق بکنید بر مقید. این چیه؟ مثلا دلیل، ببینید ما الان در اذان شما نمازو که میخواییم بخونید نشستین مهرم گذاشتین میبینین اذان شد، شروع میکنین نشسته اذان گفتن. حتی تو اذان بعضیا طهارت هم میگن نباشه اشکال نداره، نشستن رو میگن اشکال نداره. شما نشسته اذان رو بگید، بعد بلند شید وایسید اقامه بگید. حالا میگید سراغ دلیل اقامه، در دلیل در اقامه نماز اگر من دارم اقامه میگم تو حال نشسته، اقامه در حال نشسته نهی شده، اینجا تکلیف چیه؟ ببینید دلیل مقید نهی میکنه از اقامه در حال نشسته. این تعبیری که داره نهی میکنه اینجا، چون مقید مخالف با حکم مطلقه، مطلق چیه؟ میگن برای نماز اقامه بگو، امر به اقامه میکنه، اقیم. دلیل مقید میگه اقامه نگو در حال نشسته. ببینید لسان چیه؟ اقامه نگو در حال نشسته، نهی میکنه از اقامه. ببینید اون امر این نهیه، دلیل مطلق کاملا حکمش یه حکم دیگه ایه، حکمی از باب امر کردن، دلیل بر استحباب. دلیل مقید حکمش چیه؟ حکمش نهیه، درست نقطه مقابل امر. پس حکم با هم متفاوت شد، دلیل مقید مخالف شد با دلیل مطلق. تو این جور موارد آقای خویی میفرمان قاعده چیه؟ تو بحث قبلی هم فصل پنجم خوندیم، وقتی دلیل مقید مخالف بود با حکم مطلق، شما باید حمل مطلق کنید بر مقید. تو بحث فصل قبلی مون هر جا دیدیم دلیل مقید مخالف بود حکمش با حکم دلیل مطلق، فاعل میشدیم به حمل مطلق بر مقید. اصلا بعضیا، حالا اینو آقای خویی نمیگن، اما بعضیا تعبیرشون، آقای خویی این جسمش حمل مطلق بر مقید میذاره، بعضی میگن اصلا اسم جایی که مخالف بوده باشن حمل مطلق بر مقید نیست، تقییده. بعضیا اینجوری میگن، ولی ما این حرفو نزدیم، یعنی از باب قاعده نیست، چون کلمه حمل مطلق بر مقید میخوان مطلق و حمل بر مقیدش بکنن. اینو بعضی میگن تو جای استعمال میشه که هر دو مثبتن بوده باشن، مثلا اگه یکی مثبت بوده باشه که نافی بوده باشه و ناهی بوده باشه، اصلا حمل مطلق بر مقید نیست، تقییده، اسمش اینجوری میذارن. اما مثل آقای خویی و بعضی از اعلام، به خاطر اینکه معنای حمل اعم از اینه، کلمه حمل مطلق بر مقید رو در جایی که اون مثلا مطلق ما مثلا مثبت بوده باشه، مقید ما نافی بوده باشه، اونم اسمش میذارن حمل مطلق بر مقید. حالا تو اسم دعوا نداریم، اصطلاح نمیخوایم وضع کنیم، کلمه حمله دیگه، حمله میتونیم اینجا به کار ببریم. لغتی اگر صحبت بکنیم ظاهرا میشه بگیم حمل مطلق بر مقید تو مورد تقیید. بحثم اینجا اصطلاح خاصی دارم، ده حمل نداریم تو باب حمل مطلق بر مقید، اصطلاحی وضع نشده. پس بنابراین ما مثل آقای خویی صحبت میکنیم، اینم اسمش میذاریم حمل مطلق بر مقید. آقای خویی میفهمن اینجا هم که مفهوم، اینجا هم که حکم در مقید مخالف حکم مطلق بوده باشد، بازم حمل مطلق بر مقید است و تقیید صورت میگیره، اینم تمام. پس دو تا مورد تالا پیدا کردیم که حمل مطلق بر مقید میشده تو مستحبات علل قاعده. مورد سوم، آقای خویی میفهمن مورد سوم جایی که امر در دلیل مقید امر به نفس تقییده، امر به خود قید نیست، امر به اینه که این مطلق رو تقیید بزنید. ببینید مثل همین مورد اقامه ای که به ما گفتن آقا در حال جلوس، ما تو بحث دوم چی میگفتیم؟ گفتیم در حال نشستن اقامه نگو. میدیدیم هر دو مثبتن نیستن، یکی مثبت یکی ناهی و نافی، یا نافی، یا در حال عدم طهارت اقامه نگو، در حالی که محتسسته اقامه نگو. ببینید یکی مثبت یکی نافی، نگو اون بگو اون امر این نهی. حالا ایشون فهمن اگر هر دو امر بود، اما امر دل دلیل مقید امر به تقیید بود، مثل این که میاد میگه که اقامه بگو در حال قیام، اقامه بگو در حال طهارت، امر میکنه به تقیید اقامه به حال قیام، امر میکنه به تقیید اقامه به حال طهارت. امر وقتی از این قبیل شد، آیا امر مولوی است یا ظهور اوامر در این موارد اینه که امر ارشاد به شرطیت؟ میفهمن که اینجور مواردی که امر برای یک عبادت دوم نیومده، در تشریح یک عبادتی که جعل شده شارع اومده یک خصوصیتی رو القا میکنه، تو اینجا امر اون ظهور در مولویتش از دست میده، اینجا ظهور در ارشادیته، داره اجزا رو بیان میکنه. امری که اومد نسبت به کیفیت ادای چیزی، این میشه ارشاد، ارشاد میشه. وقتی ارشاد شد، ارشاد به شرطیت، وقتی ارشاد به شرطیت شد، باعث میشه که شما مجبوریان بیاد بگید آقا حمل مطلق باید بکنیم بر مقید. بذارید یه نکته بگم، این آقای خوب نه بذارید یه نکته بگم. ببینید ما دو نوع امر به تقیید داریم. آقای خوی یه نوع مثالشو زده، یه نوع مثال زده، اینو خیلی دقت کنید، من اینو توضیحشو کامل بکنم. یه وقته که شارع، ببینید تو فرض صورت دوم که حکم مخالف بود، تصور مانعیت بود، یعنی اگر از حال جلوس شما اقامه گفتید این مانعیت داره، مانع اقامه است، تعبیر مانعیت بود. تو فرض سوم آقای خویی مورد شرطیت رو دارن میگن، ارشاد به شرطیت. ببینید یک وقت چیزی شرطی در بود، بدون شرط چیه؟ بدون شرط چیه؟ فاسد باطله دیگه، این مستحب مستحب نیست. شرط این تو ذهن شما میاد، یعنی شارع وقتی که شرط قرار میده این تو ذهن شما میاد، شرط اونه دیگه، اگر شرط نبوده باشه کنه او نیست، این تصور هست. اما در وقتی که شارع میاد اجزایی رو اضافه میکنه، قیوداتی رو اضافه میکنه که استفاده شرطیت نشه، تقیید به اون معنا نیست، کنه او جزء داره بیان میکنه. جزء چون تو مستحبات شما احتمال تعدد مطلوب رو میدید، وقتی احتمال تعدد مطلوب رو دادید چی میگید؟ میگید شاید یک جزئیه که به نحو تعدد مطلوب بخش شده، پس دیگه استفاده شرطیت نیست. مثل قبیل شرطیت نیستش که بگید که تو لسان شرطیت معمولا اگر شرط نبوده باشه مشروط نیست، لسان لسان جزئیته. تو جایی که لسان جزئیته های خوی این حرف رو نزد، عبارت های خوی ببینید مثال رو جوری پیاده کرده که در جایی بوده باشه که تقیید بوده باشد، امر به تقیید بوده باشد، امر به یک قید اضافی نیست. ببینید فرقش چیه، خیلی دقیق اینجا هر. لذا استفاده شرطیت کرد. چرا اینجوری اومد بیان کرد؟ خیلی با ظرافت گفت، توضیح کمی داد. ببینید اگر مثلا در نماز شب بیاد بگه که تو نماز شبتون مثلا فقط 300 مرتبه در حضورتش بگید الاف، شما میتونید بگید شرط نماز شب اینه که در حضورتش 300 مرتبه بگیم الاف، نمیگید این حرفو، نمیگید شرط نماز شب. امر به چیه؟ امر به تقدیر یا امر به قیده؟ امر به قیده در حین انجام اون عبادت. ببینید اینو یک تمامش خیلی دقت کنید روش. ببینید امر به قید کرده شاره، ببینید یعنی قیدی اضافه کرده، امر به یک قیدی کرده شده، امر به تقیید نکرده، یعنی امر به یک جزء کرده. تو جایی که امر به جزء باشه آقای خویی حرف نمی‌زنه. ببینید چرا گفت امر به تقیید نه امر به قید؟ یه چیزی تو ذهنشون بود آقای خویی که میگفت امر به تقیید، نگفت امر به قید. خب امر به قید چه فرقی داره با امر به تقیید؟ فرقش اینه، اگر امر به غیر بوده باشه بعد شما وقتی که دیدید میگید قیود علی نحو تعدد مطلوبه، اما تو تقیید تو ذهن شما ظهور عرفی علی نحو تعدد مطلوب نیست، تو شروط علی نحو تعدد ممکنه یه شرطی مثلا بیان بگن احتمال جعلش هستا، بگن این شرط استحبابی نمازه، خیلی تعبیر ناجوره انگار، بلا ذهن شما معنوس نیست، یعنی خلاف ظهور عرفیه، درسته نه؟ بگن آقا یه شرط تو نماز داریم، میگه خب شرط چیه؟ میگه شرط الان نحو استحبابیه، به ذهنتون معنوس نیست، خلاف ظهور عرفیه، درسته نه؟ شرط اما جزء یه سری چیزا رو اومدن قیوداتی تو نماز گذاشتن، این قیودات رو ذکر کردن، بعد شما چی میگید؟ میگید آقا این قید حتما باید انجام بدم. میگم نه بابا اگه تونستی 300 مرتبه الف بگید، 40 تا مؤمنم تونستی دعا کنی دعا بکن، امر به قیده، امر به قید میشه جزء مستحبی، دوباره امر به قید میشه جزء مستحبی، وقتی احتمال تعدد مطلوب بدید میشه جزء مستحبی، تقیید مال شرطه، در شرط شما معمولا ظهور عرفیش اینه که اگر این شرط نباشه مشروط نیست، اما اونجا اجزای مستحب است، اما شرط مستحب نداریم، معنوس نیستی، خلاف ظهور عرفیه، تعبیر شرط که به کار میبرن شرط وقتی که نبوده باشه شرط مستحبی شعار جهل نمی کرده، لسان شرط مستحبی نیست، این مطلب بوده که آقای خویی اینجا تو عنوان اومد گفت امر به تقلید، تقلید یعنی نماز رو با این قید انجام بدید، تقییدش کرد خود عبادت رو به یک قیدی، یعنی شرط براش گذاشته، نه اینکه یه قیدی به خودش اضافه کنه، اگر امر به قید بود میشد جز، در امر به قید حمل مطلق بر مقید نمی کنید، در امر به قید میگید آقا امر به قید چون جز هست، جز مستحبی تعدد مطلوب بوده، حمل بر افضل الافرادش میکنید، اما تو تقیید آقای خویی داره اینجا اینو میفرماید، توضیح کم داده آقای خویی، توضیح خیلی کم داده تو بحثش، اما اینی که من دارم عرض میکنم براتون برای که حرفی که ایشون زده اینه، لذا تعبیر کرده که این ظاهره در ارشاد به شرطیت طهارته، این به عنوان ارشاد به شرطیت اومده ذکر کرده، پس اینو ما باید یه توجهی بکنیم، عنوانی که ایشون آورده عنوان اینه که امر به تقیید شده نمره بپید، حالا اگر بازم اشکالی هست بفرم، از لسان دلیل، ببینید لسان دلیل وقتی که یه حالتی که انگار داره شرط بیان میکنه برای نماز، وقتی که لسان شرط شد و تقیید این عبادت به این که به این صورت انجام بشه، اگر تقیید شد میشه شرط، اگر لسان تقیید شد، اما اگر لسان حالت تقیید نشد، یعنی که انهو، اینو من به دوباره عرض کنم خدمتون، لسان تقیید حالت مفهوم داره، حالت اون جمله شرطیه پیش میاد توش، اون حالت توش پیش میاد، اگر تقیید شد یعنی شرط داره بیان میکنه برای این عبادت، وقتی شرط داره بیان میکنه شما میگید که آقا اینجا حمل مطلق بر مقید باید کرد، اینم مورد سوم، ببینید اینجا هم باید حمل مطلق کرد در مقید ولو در مستحب باده، چرا؟ چون لسان دلیل اینه که داره شرط میذاره برای اون مستحب، تقییدش میکنه به امری، اما اگر امر به قید بود آقا 70 استغفر الله بگو، 300 تا هم العف بگو، 40 تا مؤمن هم دعا کن، زیادی که تقلیدا بالا بره میگه من مثل نماز شب میشه نخونم، ببخشید اصلا تقلیدات تقلید که زیاد بشه طرف دیگه انجام نمیده، اصلا برای همین نظرات گاهی وقتا مثلا تو شب قدر دیدید تو روایتش ما تو فقها فتوا اینجور نمیدن، معمولا میگن خب آقا دیگه نماز رو یا ایستاده باید بخونی یا نشسته، اگه توانش رو داشته باشی به اختیار میتونی نشسته بخونی، حالا در حال راه رفتن هم یه کسی مثلا دیگه میبینه خوابش میاد نمیتونه نشسته بخونه، فشار میاد اصلا، یا حتی اختیارن راه رفتنی نمازو بخونه، بره راه بره تو حیاتش راه بره بعد توجه رو به نماز رو کنه، اینم ممکنه و میسره، ولی کن خوابیده دیگه فقها نگفتن، اما روایتش تو باب شب قدر هست که حضرت فهمدن بعد خوابیده رو اصلش رو بخون بخواب رو دراز بکشه بخون، طرف دیگه اصلا نای نشستن نداشته حضرت توی وقت شب قدر ساله، اینم تعبیر هست ولی آقایون نمیگن به این تعبیر، یعنی ببینید اصل مسئله رو روش تحفظ میخوان بکنن، اصل مسئله تحفظ بشه، ولی قیودات که زیاد شد ولی قید نشستن یخ نمیخونه، اینا قیودات میشه چی؟ تعدد مطلوب، اینا همه به نحو تعدد مطلوبه، اما تو شرط این لسان نیست، سه تا مورد قشنگ آقای خویی آوردن تو مستحبات که در هر سه مورد حمل مطلق بر مقید باید بشه. مورد چهارم تعبیر میکنن که امر در دلیل مقید به خود قید بوده باشه به ما و قید. این مورد چهارمه. ببینید دیگه امر به تقیید نیست که دلیل شرط رو استفاده کنید، امر به قیده. مثال چی؟ مثل مستحبات زیارت سید الشهدا علیه السلام و خیلی از مستحبات دیگه. زیارت سید الشهدا به نحو اطلاقی مستحبه، شما هم میتونید به نحو تعدد مطلوب در بعضی از روزها ثواب بیشتری داره. اگر گفتن که زیارت سید الشهدا برید، بعد یه وقت اومدن گفتن که در روز عرفه برید زیارت سید الشهدا، میتونی بگی تقیده، یقین دارید تعدد مطلوب هم هست. امر به قید، امر به این که در نیمه رجب انجام بدید، امر به این که در عرفه، امر به این که در عاشورا، امر به این که در اربعین. هی میبینید زمانهایی هستش که اون زمانهای خصوصیات خیلی فوق‌العاده برای خودش داره. در عاشورا انجام بدید با اون تعبیراتی که داره برای خودش، در مثلا عرفه انجام بدید، دیدید تو روایتش 1,000,000 حج اومدن اونجا تعبیر کردن، مثلا هر کدوم یک خصوصیتی داره. تو بعضی جا مثلا تو عاشورا اصلا یک تعبیر خیلی خاصی. اینا خلاصه هر کدوم تو عرفه مثلا یکی دیگه از تعبیراتش تو کامل و زیاد یه خالته الله، یه همچی تعبیر به نفسه، یه همچی تعبیر تو کامل و زیارات داره که اصلا آقایون تو تفسیرش بعضی وقتا میمونن که چه تعبیری بکنن. تعبیر یه خالته الله، یه همچی تعبیری به نفسه، یه چیزایی که فوقلاده موافق این تصوری رو بگیم، یعنی منظور چیه. علاوه ای حال ببینید اینا دیگه شما میدونید اینا دلالت بر چیه؟ اینا دلالت بر افضل الافراده، یعنی فضیلت. یه دفعه یه جوری میشه که یه جا میفهمن مثلا به شما ثواب 70 حج رو میدن، یه جا میفهمن 1,000,000 حج. این خصوصیت افضل الافراده، یعنی افضل الافراد زیارت عاشورا رو، زیارت سید الشهدا رو مثلا میگن تو روز عاشورا، تو روز عرفه، یک روزای بعد اربعین مثلا، یه همچین از روایاتی به دست میاد. این دیگه ایشون میفهمن که اینجا ما حمل مطلق بر مقید دیگه نداریم. دلیلش چیه؟ میفهمن چون موجبی برای حمل مطلق بر مقید نیست، وجهی نداره حمل مطلق بر مقید کنیم. چرا وجهی نداره؟ چون میفهمن تنافی بین مطلق و مقید نیست. اولا که هر دو مثبتاینن، اون امر به مطلقه، این امر بر یک قیده، با هم تنافی که ندارن تو مستحبات. اون دلیلی که اعلام میگفتن تو اینجاست. اون دلیلی که میگفتن آقا چرا ما میگیم که حمل مطلق بر مقید در استحباب نمیشه، دلیل اصلیشون اینه که تنافی نیست، تعدد مطلوبم شما احتمالشو میدید، حتی بعض وقتا کسا یقین دارید به تعدد مطلوب. وقتی که احتمال تعدد مطلوبم بدید تنافی برداشته میشه. اینم عرض کنم، یک میگید شک کردم نمیدونم تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب، میگه اگه شک کردید پس تنافی نیست دیگه، شک که در تنافی دارید درسته، پس تنافی نیست، پس حمل مطلق بر مقید نمیتونه. حمل مطلق بر مقید در جایی که بدونید، نمیدونید الان، احتمالشو دارید میدید که وحدت مطلوب باشه، احتمال تعدد مطلوب هم که میدید، وقتی احتمال تعدد مطلوب دادید نمیتونید بگید دلیل مقید میشه. بگید درسته، اما تنافی نیستش که بخواییم بین نظور تعلیل و تنجیزی جمع کنیم. اون جایی که تنافی شد، تا تنافی شد میگیم آقا چیکار کنیم؟ میگیم یکیش ظهورشون تعلیقه، یکیش تنجیزیه، جمعش میکنیم. اما اونجا اصلا تنافی نیستش که بخواییم جمع بکنیم. وقتی تنافی نیست دیگه جمع نوبت به جمع نمیرسه، هر دو مثبتینه، تنافی هم بینشون نیست. بازم تنافی پیش نمیاد. ببینید اگر وصف، ببینید وصف تو اون جایی که لغو میشد تنافی مثلا پیش میومد، گفتیم که وصف که لغوه، اما گفتیم اگر به خاطر یک خصوصیتی بوده باشه حضرت اینو بیان کردن، احتمال خصوصیت بدیم درسته. تو جای خودی فهمیدن که لعل مثلا اونجا که گفتن ماء البحر طاهرون، یک خصوصیتی در ماء البحر بوده که فهمیدن طاهرون، چه دلالت بر وصف نداره درسته، این از اون قبیل میشه، یعنی خصوصیتی دارد. عرفه خصوصیت داره، بعضی روز عاشورا خصوصیت داره. ببینید اینا همه خصوصیت، روز نیمه رجب خصوصیت داره، اینا روزایی که تو زیارت سید الشهدا وارد شده مثلا روز عرفه یه خصوصیتی داره، میدونیم هم خصوصیتش تو روایات دیگه هم بیان شده که قبل اینکه خدا به حجاج تو عرفات نگاه کنه، با اینکه حضرت تو عرفاتن اول نگاه میکنه، با اینکه حضرت تو عرفاتن، با اینکه حضرت تو خود عرفاتن، تو یکی از خیمه های عرفات، خدا اول به زوار سید الشهدا نگاه میکنه، بعد نظر میکنه به حجاج عرفات. روایت صحیحه، ببینید خصوصیت توش، وقتی خصوصیت هست دیگه لغو نیست مفهوم وصف، دیگه ما نمیتونیم بگیم وصف به خاطر بیان اون خصوصیت اومده. پس بنابراین روی قاعده حرف آقخویی تمامه. یک اشکالی تفصیلی بعضی از اساتین اومدن دادن تتمیم کلام آقخویی بوده، من اینو دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط تو ذهنتون بوده باشه. اول کار گفتم بعضی از اساتین ایراد که گرفتن، آقخویی گفت چهار تاست پنجمی هم تو کار نیست، یادتونه؟ همچی سفت آقای خودی فهمدن چهار تاست پنجمی هم تو کار نیست، بعضی از اعلام میفهمن چرا پنجمی در کار هست. تمام اینه که شما اومدید گفتید در مواردیه که مطلق به نحو به صورت اطلاق وجودی اخذ شده بود، به نحو صرف الوجود نبود. تمام اینا مال جایی بود که به نحو صرف الوجود نبود، به نحو مطلق بود. حرف ایشون اینه، میگن تمام اینا اینجور. تو مورد صرف الوجودش چی میگی؟ حرف ایشون اینه، میگن که تو مورد صرف الوجودش هم شما بعد یه چیزی چیه؟ یه قیدی اضافه میکردید. اگر ما به تعبیر ایشون میدونید تو اون بیان زالک آخر، ان المتعلق فی الوجه الرابع ان کان به نحو مطلق الوجود فالامر کما افاده و ان کان به نحو صرف الوجود و احرزنا تعدد المطلوب، احراز تعدد مطلوب کردیم اینجا، فلا یهمل المطلق علی المقید و ان کان به نحو وحدت المطلوب. پس اینجا تعبیرشون اینه، تو اینجور موارد ما اگر به نحو وحدت مطلوبم بوده باشه، حمل مطلق بر مقید یک وجهی پیدا میکنه. منتها ایشون قائل به اصل عملی شدن. اصل عملی تو این موارد براءته. شما صرف الوجود بود، به نحو وحدت مطلوبم بود، صرف الوجود، نمیدونید چی کار کنید، شک میکنید، شاید حمل مطلق بر مقید باید بکنید، یه چیز از شما میخواد، یه مستحب میخواد، به نحو مطلق الوجودم نیست، یک چیزی رو گفته انجام بدید، یک روایتی هم اومده وارد شده این مطلق رو گفته با این قید انجام بدید. خب این قید یا حمل مطلق بر مقیده، به نحو وحدت مطلوبم هست احتمالاً، وقتی به نحو وحدت مطلوب بوده باشه چیه؟ شما باید اون عبادت رو با این قید انجام بدید. این یه احتمال، یه احتمال هم که این افضل الافراد بوده باشه. شک میکنید، نمیدونید چیکار کنید. ایشون فهمیدن برید سراغ اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی میگه که شک میکنید در اینکه این قید اون عبادت مستحب هست یا نه. شما هم که براتون مسلم نیستش که به نحو جزئیت، به نحویه که مثلا مثل تغییر بوده باشه، به نحوی که حتما مطلق بعد حمله بر مقید بشه و باید این قید انجام بشه، جزئیت قطعیش که براتون ثابت نشده، احتمال جزئیت رو میدید، براءت میگه جز نیست، نتیجهش میشه چی؟ میشه حمله بر افضل الافراد.
به شرطی میشه این کار میکرد
که اصل تشریح ثابت شده باشه، اگر این قید بلی اصل تشریح ثابت شده باشه، شک که کردید، شما نماز رو شک میکنید، حتی تو نماز واجب، تو بحث
نماز واجب
ببینید تو نماز هم ما شک میکردیم، تو نماز نمیتونیم بگیم که اصل تشریع صلات بدون این قید برای ما ثابته. اصلا اونی که میگه که جزء صلات یعنی نماز بدون این قید تشریع نشده، مونتا توی همچین موردی شما چیکار میکردید؟ شک میکردید که در تشریع صلات این قید دخیل بوده، اما میگفتید من نمیدونم که جزء صلات هست یا نه، چیکار میکنه؟ برای اکثر در اقل و اکثر ارتباطی برای اکثر مشکلی به تشریع نیست، نه ببینید، نه اینجوری تعبیر نمیشه کرد. ببینید یه عبادتی تشریع شده، ببین میدونم، ببینید اصل تشریعش که با این قیده، نمیدونیم با این قیده با این قید نیست،
یعنی قبول داریم که در کروزش ثابته، یعنی ببینید یه معلومیه،
اگر نه ببینید اصل صلات، اصلا اسم ده جزو نیارید، اصل صلات تشریع شده، نمیدونیم که با 10 تا قید تشریع شده یا با 11 تا قید، اگر با 11 تا قید واجب شده باشه با 10 دقیقه تشریح نشده با اینجوری که شما بفرمایید که با 10 دقیقه تشریح شده میگم اینو نگید. چرا؟ چون اونی که میگه این قید 11ام جزء الصلات میگه صلات با 10 دقیقه تشریح نشده بخونید هیچ فایده، یک قرون هم بهتون نمیدن، هیچ ارزشی نداره، هیچ استحبابی هم نداره. ببینید هیچ استحبابی هم نداره. پس اصل صلات تشریح شده، نه صلات با 10 دقیقه. اصل صلات تشریح شده اینجا هم همینجوری، اینجا هم اصل مطلق اومده، مون تا شما نمیدونید با 10 دقیقه یا با 11 دقیقه چیکار میکنید، شک در جزء 11 هم کردید برات جاری میکنید. بعدی که برات جاری کردید میگید آقا نمازو با همون 10 جزء بخون. تو واجبات اینو میگفتید، تو مستحب هم همینجوری. ولی اصلش نمیگیم نماز با 10 تا این تشریح شده، نه اصل صلات تشریح شده. حالا وقتی که یه سری ادله 10 تا جزء به ما گفت، یه دلیل دیگه جزء 11 رو آورده، نمیدونید اونی که تشریح شده این 10 جزئی است یا اون 11 ایه. پس نماز با 10 جزء نمیدونید تشریح شده یا نه، درسته یا نه؟ با 10 جزء بعد اینکه براءت از جزء 11 هم جاری کردید، اینجا میگید که نماز رو شما 10 جزء بخونید کافی. این قاعده ایشون فهمن، اینجا هم همین قاعده جاری میشه، حمله بر افضل الاقوال میشه. صلی الله علی محمد و آله.